ای شامگاهی
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در برنامه امروز جمعه 29 می سال 2009 میلادی شما را از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است.
سلام شنونده عزیز و گرامی، اسلمی مومنزاد هستم و با اتفاق همکاران دیگر از دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت 9 شب است
و اخبار تازه این ساعت را از نور محمدی خالزاده همکارم میشنویم که اینجا در استودیوی پراگ همراهی ماست.
سلام شنوندگان گرامی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس بعد از مذاکرات درباره قرض مسکو گفته است کشورش نباید دیگر بر روسیه گردن کج کند. لوکاشنکو با حکومت خود گفته است در این زمینه کار با روسیه پیش نمی رود و بلاروس خوشبختی خود را باید در قسمت دیگری سیاره جستجو کند. این سخنان رئیس جمهوری بلاروس در حال صدا داد که الکسی کودرین وزیر مالی روسیه در جریان بازدید خود گفت مسکو دادن 500 میلیون قرض به مینسک را به تأخیر می اندازد. امروز در دوشنبه در ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا و هیئت نمایندگان تاجیکستان، مسئله های انرژی آبی، اداره امور مربوط به ذخایر آب، برچیدن میناها در قلمرو تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان بررسی شد. به هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا یان کاهو وزیر امور خارجه جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، کارل ایلت وزیر امور خارجه شوئد و پر مورل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی شاملند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان بعد از ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت سرمایه گذاری در تاجیکستان همانا کافی نیست.
ما فکر اون رویشی که ما داریم که امروز از گپ و کارهای عملی گذاشتن در کار و امکانیت های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان وجود دارد و باید اونا اجرا عملی کنند.
در پاسخ یان کاهوف وزیر خارجه جمهوری چک گفت اتحادیه اروپا آماده است در بخش تهیه برنامه های همکاری انرژی با تاجیکستان کمک کند. قرار است در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان با کار خود آغاز کند. انتظار می رود که در ملاقات برنامه فعالیت اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با گسترش مواد مخدر بررسی شود. این برنامه سالهای 2009-2010 را در بر می گیرد. بررسی همکاری های منطقه‌ای، تأثیر بحران سرتاسری مالی با اقتصاد و رشد بخش های انرژی نیز در دستور روز ملاقات قرار دارد. اتحادیه اروپا میگوید چنین به نظر می رسد که درخواست روسیه را درباره کمک به اوکراین برای پرداخت میلیاردها دلار قرض گاز روسیه اجرا کند. روسیه بارها گفته است که اوکراین برای پرداخت قرضهایش به سبب بحران مالی مشکل دارد. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت و در این باره با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه تلفنی گفتگو کرده است، ولی افزود
البته بودجه ما حالا مشکلی دارد. امکان کمی کمک از بودجه اتحادیه اروپا و اوکراین وجود ندارد.
ماه ژانویه سال جاری مباحثات میان اوکراین و روسیه درباره نرخ گاز سبب قطع انتقال گاز روسیه به اروپا شد. نظامیان پاکستان میگویند سربازان آنها ده پی آچر یک دیگر از مرکزهای شورشیان را در وادی سوات پاکاری کردند و در 24 ساعت اخیر 28 شورشی کشته شده اند. این معلومات را منابع مستقل تایید نکردند، زیرا نظامیان رفت و آمد به این منطقه را ممنوع اعلان کردند. نظامیان میگویند از آغاز عملیات بر ضد شورشیان 1200 نفر شورشی کشته شدند، ولی درباره کشتار اهالی محلی کمتر خبر داده می شود. و خبری دیگر این است که امروز نظامیان امریکا گفتند که در جنوب افغانستان در جریان یک درگیری و حمله هوایی 35 نفر از جنگیان طالبان کشته شدند. درگیری زمان آغاز شد که شورشیان طالب در ولایت زابل روزی پنجشنبه از کمین به سربازان گشت زن افغانستان حمله بردند. طبق گزارش ها از سربازان یا اهالی محلی در این درگیری کسی کشته نشده است. نظامیان امریکا درباره درگیری های دیگری روزی پنجشنبه در ولایت پکتیکا گزارش دادند. در این زد و خورد دست کم 29 شورشی کشته شده است.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا از شما دعوت میکنیم به عنوانی گزارش های توجه فرمایید که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان و ترکیه سه سند همکاری به امضا رساندند.
حاصل روز اولی نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه.
ایران در بمب‌گذاری مرگبار در یک مسجد شهری زاهدان آمریکا را متهم کرد.
براک اوباما دیگر باره از اسرائیل خواست و شهرک سازی ها در قلمروهای اشغالی خاتمه دهد. طور در خبرها هم شنیدیم، روز جمعه ضمن سفری عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان میان دو کشور سه سند رسمی امضا شد. اما توجه خبرنگاران بیشتر نه به این سندها بود، بلکه به بیانیه عبدالله گل که گفته است ترکیه از موقع تاجیکستان در مسئله تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی حمایت میکند. عبدالله گل گفت که کشورش حاضر است برای بنیاد نیروگاه های برقی و آبی خرد و بزرگ در تاجیکستان سرمایه گذارد.
تاجیکستان که با کشور پایان‌آب منطقه یعنی ازبکستان در مسئله تقسیم آب اختلاف عمیق نظر دارد، از هر فرصت مساعد استفاده میکند تا حمایت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همکارش را در این مسئله به دست بیاورد، کاری که البته حکومت ازبکستان هم میکند. اما بیانیه عبدالله گل دایر به بنیاد نیروگاه‌ها و حمایت از موقع تاجیکستان تنها بیانیه بود و میان دو کشور هیچ سندی در این زمینه به امضا نرسیده است. از دوشنبه و با جزئیات بیشتر عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
ترکیه آماده است در تطبیق برنامه‌های انرژی و احداث نیروگاه‌های برق آبی خرد میانه و بزرگ تاجیکستان شرکت کند. این مطلب را امروز عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در فراورد دیدار و ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بیان داشت. رئیس جمهوری ترکیه گفت که برای انجام این کارها صاحبکاران و سرمایه‌داران کشورش را تشویق و جلب خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت:
"این سن جمهورباشکانının söylediği gibi Dünya Ticaret Örgütü'ne Tacikistan'ın girmesi konusunda da Türkiye elinden gelen yine katkıları ve desteği
او میگوید ترکیه برای وارد شدن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت تمام سعی و تلاش خود را به خرج خواهد داد. رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان هرچند نتایج ملاقات خود را ثمره بخش ارزیابی کردند، اما در حضور خبرنگاران با قرائت متن از قبل آماده شده اکتفا کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه تحکیم صلح و ثبات در افغانستان را یک عامل اساسی رشد روابط کشورها در منطقه خوانده تاکید کرد که موقع و نظر او و رئیس جمهوری تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم، گروه‌های افراطگرا، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جدایی طلبی یگانه است. در نوبت خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که پشتیبانی ترکیه از طرح‌های انرژی تاجیکستان و واردشوی تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت به باید مهم است. وی گفت که تاجیکستان که تازه به تأسیس مناطق آزاد اقتصادی در کشورش اقدام کرده است، در این زمینه از تجربه ترکیه استفاده خواهد کرد.
قرار شد که ترکیه با استفاده از تجربه بای خود برای واردشوی تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت و تشکیل منطقه های آزاد اقتصادی در تاجیکستان کمک تکنیکی خواهد رسانید.
ضمناً رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان بر ضرورت تقویت و گسترش روابط میان کشورهای اسلامی نیز تاکید کردند. رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان در زیر سند اعلامیه مشترک اوید به تحکیم منبعده مناسبت‌های دو جانبه و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون وزیر امور خارجه ترکیه سازشنامه درباره لغو روابط برای صاحبان شناسنامه‌ها و گذرنامه‌های خدمتی و مخصوص ساز و همچنین یک قرارداد همکاری میان دو این وزارت برای سال 2009-2010 را امضا کردند. همچنین با اشتراک رئیسان جمهوری ترکیه و تاجیکستان، انجمن صاحبکاران این دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. در این انجمن برنامه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی تاجیکستان برای آموزش و بررسی به صاحبکاران ترکیه پیشنهاد شده است. ترکیه بعد از روسیه و چین سومین کشوری است که با تاجیکستان روابط خوبی تجارتی را براه مانده است و در سال گذشته گردش مال میان این دو کشور نزدیک 500 میلیون دلار را تشکیل داده است. روز جمعه غیر منتظره پرزیدنت ترکیه از مسجد مرکزی شهر دوشنبه زیارت نموده همونجا نماز خواند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید و ملاقات های رسمی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از تاجیکستان. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی که روز جمعه در شهر دوشنبه آغاز یافت، مسائل تأثیر بحران به وضع اقتصادی و رشد عرصه انرژی، تحکیم مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی می شود. سه‌گانه اتحادیه اروپا که هدف از نشست‌های آن تقویت همکاری‌های این اتحادیه با کشورهای آسیای مرکزی است، همچنین مسائل حقوق انسان و رشد دموکراسی در آسیای مرکزی را در مکالمه سیاسیش با مقامات این کشور در میان می‌گذارد. طور می‌دانیم اکثر وقت حکومت‌های منطقه برای رعایت نکردن حقوق انسان از طرف سازمان‌های حامی حقوق تنقید می‌شود.
خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می‌گوید اجرای استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی دیگر از موضوع محوری سه‌گانه اتحادیه اروپا با وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی است.
ملاقات مقامات اتحادیه اروپا با وزیر خارجه تاجیکستان اصلا بر سر دو مسئله مهم، خطرات مین‌های جا گذاشته در مرز تاجیکستان و افغانستان و موضوع سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان صورت گرفت. در این ملاقات یان کاگاهوت، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه جمهوری چک، پیر ماریل، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی و وزیر خارجه شوئدیا از اتحادیه اروپا نمایندگی کردند. این دو مسئله مهم از سوی همراهان ظریفی، وزیر خارجه تاجیکستان مطرح شد. آقای ظریفی در این ملاقات گفت: ما بارها در گفتگو با اتحادیه اروپا از موضوع حقوق بشر صحبت کردیم. پس چرا این اتحادیه به مسئله مین‌های جا گذاشته شده از سوی ازبکستان در مرز تاجیکستان توجه ظاهر نمی‌کند، در حالی که هر سال ده‌ها نفر مردم غیر نظامی بر اثر انفجار این مین‌ها جان خود را از دست می‌دهند. همچنین آقای ظریفی احداث نیروگاه‌ها در تاجیکستان برای افغانستان را مهم خواند و گفت اگر اتحادیه اروپا به ثبات در افغانستان علاقمند باشد، پس ما راهی رسیدن به این ثبات در افغانستان را در تامین مردم این کشور با نیروی برق می‌بینیم، تا این کشور بتواند برنامه آبیاری زمین‌های خود را پیاده کند و مردم به جای کشت خشخاش یا کوکنار به زراعتکاری مشغول شوند. آقای ظریفی گفت که اجرای این برنامه‌ها به احداث نیروگاه‌های آبی برقی در تاجیکستان نیاز دارد. همرخان ظریفی درباره اهمیت مطرح کردن این دو مسئله مهم در ملاقات با اتحادیه اروپا گفت:
بی‌شبهه سال‌های دراز است که این پرابلم وجود دارد، برای همین باید یک روز مصلحت شوند که مردم بی‌گناه و بی‌چی تلف نشود. از این رو من فکر می‌کنم این چیز مهم است. و دوم این مسئله سرمایه‌گذاری، 10 سال باز ما در اطراف سرمایه‌گذاری تاجیکستان صحبت میکنیم، اما در دورهایی که ما روز عملی میکنیم متاسفانه سرمایه‌گذاری خیلی کم و موافق اون خواهشی که ما داریم امروز از گپ و کارهای عملی گذاشتن در کار و امکانات های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان وجود دارد و باید اونا اجرا عملی کرد.
یان کاهاوت، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه جمهوری چک، در رابطه با مسئله در این گفتگوها مطرح کرده وزیر خارجه تاجیکستان در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای اروپا به برنامه‌های انرژی تاجیکستان گفت:
ما آماده ایم در تهیه و بررسی سازشنامه در بخش همکاری های انرژی با تاجیکستان مساعدت کنیم.
We prepare to have the original agreement on those issues and we are ready to facilitate.
پس از گفتگوهای دو جانبه میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان، گفتگوهای دو جانبه معاون وزیر خارجه ازبکستان با اتحادیه اروپا برگزار شد که با تقاضای معاون وزیر خارجه ازبکستان بدون شرکت خبرنگاران جریان گرفت. فردا قرار است گفتگوهای دو جانبه اتحادیه اروپا با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان صورت بگیرد و نتایج این گفتگوها با شرکت طرفها در یک ملاقات خلاصه خواهد شد. هدف از برگزاری ملاقات و گفتگوهای دو جانبه وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا پیاده کردن استراتژی همکاری های اتحادیه اروپا در قلمرو کشورهای آسیای میانه در رابطه به حل مشکلات منطقه، همکاری در بخش معارف، اقتصاد، سودا، برنامه های انرژی، مسائل امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همچنین اداره مرزها است. اجرای برنامه استراتژی همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی تا سال 2013 در نظر است و اتحادیه اروپا برای پیاده ساختن این برنامه 750 میلیون یورو اختصاص داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت دایر به استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی را از استودیوی پراگ ادامه میدیم. سر این موضوع گفتگو داشتم با ناتالیا میریمانوا، پژوهشگر ارشد برنامه های آسیای مرکزی در مرکز تحقیق سیاست های اروپا که چندین سال در تاجیکستان هم کار کرده است. نخست نظری خانم میریمانوا را دایر به همکاری های دو طرف یعنی آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا پرسیدم و همچنین اجرای استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی.
Безусловно, поле для взаимодействия очень большое, и, конечно, все понимают, включая.
بدون شک میدان برای همکاری میان دو طرف بسیار وسیع است و بسیاری ها خود تصمیم گیرندگان در اتحادیه اروپا میدانند که این همکاری چندان فعال نیست. امکانات برای همکاری بسیار زیاد است و از این رو کاری زیاد مانده است که باید انجام داده شود. طور معلوم استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی چند اولویت دارد. در آن اول رسیدگی به مسائل در مقیاس منطقه صورت می گرفت که همکاری های منطقوی در اینجا در عرصه آب مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فقر و مهاجرت و غیره رشد کند. ولی بعد بررسی نتیجه های این گونه برخورد به منطقه، کار را با کشورهای علاهیده ادامه دادند، هرچند رسیدگی به مسائل در مقیاس منطقه باقی مانده است. اولویت در استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی هنوز هم آب و انرژی، حقوق انسان و امنیت به مفهوم وسیع آن و معارف باقی میماند. در مجموع همکاری در این زمینه ها رواج مییابد، اما همه طرفها درک میکنند که این همکاری ها به آن صورتی که همه میخواهند رشد نمیکنند.
اما چی مانعه هایی هست که نمی گذارد همکاری های دو طرف به طور شما گفته دلخواه رشد کنند؟
препятствия это как бы есть разного порядка. Есть препятствия политические, есть препятствия экономические.
Монеҳои мухталиф вуҷуд доранд, аз ҷумла монеҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. Масалан, агар монеҳои иқтисодиро бигирем, аз назари сармоягузорӣ, фасодкорӣ ва номувофиқатии қонунҳои Осиёи марказӣ бо қонунгузориҳои аврупоӣ, масалаи мушкили содироту воридот низ монеа иҷод мекунад. Аз назари сиёсӣ бидуни шак ҳукуматҳои Осиёи марказӣ аз ардишҳои волои демократӣ дуранд ва аз ин хотир дар ин ҷо муколамаи зиёде бояд сурат بگیرد. طور معلوم اتحادیه اروپا در اول همچون یک ساختار سیاسی زور کرده بود. از این خاطر مکالمه سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی برای اتحادیه اروپا خیلی مهم است.
و حتما شما هم میدونید که مسئله تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی طی وقت های اخیر به یک مسئله داغ در منطقه تبدیل یافته است، ولی نقش اتحادیه اروپا را در راه رفع این بحث و تنش‌ها در منطقه ناچیز می‌دانند. شما با این گفته موافق هستید؟
проблема воды, проблема управления водными ресурсами и проблема в политике воды.
Масалаи об у идораҳои захираҳои оби Осиёи марказӣ ва ба андешаи ман масалаи сиёсати об дар минтақа яке аз масалаи мушкилтарин барои иттиҳодияи Аврупо аст, зеро кишварҳои минтақа дар ин замина ихтилофоти амиқи назар доранд. Аммо вас чунин аст ки кишварҳои поёноб назар ба кишварҳои болооб қавитаранд, имконоти бештар доранд ва мутаносибан вазни онҳо бештар аст. Яъне инҷо нобаробарии вазн аст. Бо вуҷуди он ки масъули тақсими об масалаи бисёр бузург ва сахт аст, аммо ба андешаи ман иттиҳодияи Аврупо дар ин замина беш аз ҳад бо эҳтиёт ва дипломатӣ рафтор мекунад. Аммо дар ин майдон на танҳо иттиҳодияи Аврупо, балки дигар бозигарони бузург ба мисли Созмони Милал, Барномаи рушди Созмони Милал, Маркази минтақавӣ ҷилавгирӣ аз муноқишаҳои ин созмон дар Туркманистон ҳам нақш доранд, вале ҳамаи онҳо кӯшиш мекунанд ки аз масалаи асосӣ худро канор бигиранд, яъне аз масалаи бунёди нирӯгоҳи барқӣ, масалаи обёрӣ ва ҳамин гуна усулҳои кишоварзӣ. Масалан, дар Қирғизистон ва Узбекистон парвариши пахта ва шоли дар биёбонҳо усули чандони оқилона нест ва умуман инҷо як бастаи мушкилот аст ки ба расидагии ҳама тарафа ниёз дорад.
Пас
иттиҳодияи Аврупо барои ҳалли ин бастаи бузурги мушкилот чӣ гуна метавонад ба кишварҳои Осиёи Марказӣ кӯмак расонад?
Мне представляется, что Евросоюз как раз является той самой структурой, которая могла бы взять.
Бандишаи ман тёдаи Аврупо сохторест ки дар амри ҳалли басои захираҳои об дар Осиёи Марказӣ метавонад нақши пешворо дошта бошад. Ман ҳамчун пажӯҳишгари масоили муноқишаҳо дар робита ба масалаи Сирдарё ва муносиботи Қирғизистон ва Қазоқистон дар робита ба он кор кардан ва бандишаи ман мушкилоти ҳалнопазир дар он вуҷуд надоранд. Ин танҳо масалаи ҳалли мушкил бо назардошти манофеи дуҷониба аст. Аммо ҳоло расидагӣ ба мушкили об дигар нав сурат мегирад, яъне бо сармоягузории зиёд ба тарҳҳои музофотӣ, ки мушкили аслиро ҳал нахоҳад кард. Масалан, ҳоло дар Қазоқистон обанбори коксаройро месозанд, ки пулу сармояи зиёдеро талаб мекунад, аммо дар асл агар Қазоқистон бо Узбекистон ва Қирғизистон ҳамкории хуби иқтисодӣ ва энержӣ ба роҳ монад, зарурат ба сохтани чизе вуҷуд надошт ва Қазоқистон ҳам дучори селу ва дигар чизҳо намешуд. Ҳамин гуна масоили об чизест, ки ҳеҷ кас намехоҳад ҷасорати сиёсии ҳалли онро ба рӯҳда бигирад. Дар инҷо ҳеҷ чизи мушкил ва ҳалношуданӣ нест ва дар ниҳояти амр ин ба манфиати ҳама мебошад. Дигар ин ки масалаи об дар Осиёи Марказиро беш аз ҳад сиёсӣ кардаанд ва онро ба як бахши рақобати пешвоӣ дар минтақа табдил доданд, ки ба назари ман бисёр нодуруст аст, зеро об аз они ҳама аст ва ҳама аз он метавонанд манфиат бардоранд. Ба фикри ман, иттиҳодияи Аврупо дар ин замина кореро ки метавонад бо оромӣ ва истифода аз таҷрибаҳои дипломатӣ ва эътибор ва такияаш ба муколама метавонад анҷом бидиҳад, намекунад.
Наталия Мириман ва пажӯҳишгари аршади барномаи Осиёи Марказӣ дар Маркази таҳқиқии сиёсатҳои Аврупо доир ба сиёсати иттиҳодияи Аврупо дар қибали кишварҳои Осиёи Марказӣ суҳбат мекард. Баъд аз як огаҳии кӯтоҳ, ҳамкорам Маслами Муъминзод дигар бора аз студияи Душанбе ба мо мепайвандад ва ҳамроҳ мебинем, ки аз сари кишварҳои дигари дунё чӣ мегузарад.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
Барак Обама, раис ҷумҳури Амрико, мегӯяд Исроил бояд дар чаҳорчӯбаи тавофуқоти сулҳи ховари миёна аз идомаи шаҳраксозӣ дар каронаи ғарбии руди Урдун даст бардорад. Вай ин суханонро рӯзи панҷшанбе дар дидораш бо Маҳмуд Аббос, раҳбари ташкилоти худгардони Фаластин дар кохи Сафед дар Вашингтон изҳор дошт. Ин суханони Барак Обама баёнгари он аст ки вай дар қибали Исроил хати маши ҷиддитаре дар пеш гирифтааст ва умед дорад ки раванди را به پیش حرکت دهد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش نور محمد خالزاده از رادیوی آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در چهارچوبه ابتکارات صلح جویانه خود در خاورمیانه فشار بر اسرائیل را از سر گرفت، ولی وی تقسیم اوقات را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین رد کرد. وی بعد از ملاقاتش با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در کاخ سفید روز پنجشنبه به روزنامه‌نگاران گفت وی به طور قوی از حل دو جانبه‌ای که زمینه صلح و امنیت را هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها فراهم می آورد حمایت می کند.
We are a stalwart ally of Israel and it is in our interest to assure
ما متحد صادق اسرائیل هستیم و به نفع ما خواهد بود که اسرائیل امن و آسوده باشد. به اعتقاد ما بهترین راه رسیدن به آن فراهم آوردن شرایط زمینی و همچنین برداشتن قدم در راه تشکیل دولت فلسطین می باشد.
در اوائل هفته جاری، اوباما با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت در راه به سوی این هدف، اسرائیل باید هر گونه ساختمان و توسعه محلات یهودی نشین را در قلمرو اشغالی فلسطین قطع کند. از سوی دیگر اوباما گفت مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز باید از اعمال تحریک آمیز ضد اسرائیلی در خاور میانه جلوگیری کنند. در پاسخ محمود عباس به اوباما هشدار داد که در حل دو جانبه بحران صلح خاور میانه وقت خیلی مهم است. محمود عباس قول داد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین همه عهده‌داری های خود را طبق خریطه راه اجرا خواهند کرد.
جناب رئیس جمهور، شما به عهده‌داری های بین المللی اشاره کردید، آنگونه که ما در خریطه راه تعهد سپرده ایم. من می خواهم با استفاده از فرصت شما را مطمئن سازم که ما عهده‌داری های بین المللی خود را طبق خریطه راه از حرف ا تا ی کاملا اجرا می کنیم.
باراک اوباما به طور جدی درباره میانجیگری خود در صلح خاور میانه در حال صحبت میکرد که هفته آینده بازدید وی از عربستان سعودی و مصر آغاز میشود. انتظار میرود که وی در جریان این بازدید خطاب به جهان اسلام پیام های بفرستد. با نزدیک شدن بازدید اوباما از خاور میانه، دولت وی راجع به مسئله حساس قطع ساختمان محلات یهودی نشین در قلمروهای اشغالی فلسطین با اسرائیل به قول دست به گریبان است.
تلاش رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای حرکت دادن جریان صلح در خاور میانه.
بله، در خاور میانه یک منطقه نارم ترین دنیا، در کشور دیگر منطقه، در ایران یک مقام امنیتی شهری زاهدان در بمب گذاری مرگبار در مسجد این شهر امریکا را متهم کرد. بر اثر انفجار بمب در این مسجد شمع سبان در شهر زاهدان مرکز استانی سیستان و بلوچستان دست کم 19 نفر کشته و بیش از 125 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتری خبر در گزارش میرزای سلیم پور از رادیو آزادی.
علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، گفت که در نتیجه بمبگذاری شام پنجشنبه در مسجد شیعه ها در زاهدان 19 نفر کشته، 125 نفر جراحت برداشتند. اما حسین ساجدنیا، معاون عملیات نیروی انتظامی ایران، تعداد قربانیان را در زاهدان 23 نفر گفته است. به دنبال این حمله پرقربانی، با دستور نماینده رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، در استان سیستان و بلوچستان 3 روز ماتم سراسری اعلان شد. انفجار که یک ایده از مقامات محلی حمله مرگ طلبانه و کاری دست امریکا عنوانش میکنند، شام پنجشنبه در دومین مسجد بزرگ شیعه ها در زاهدان زمانی رخ داد که ازدحام بزرگ از نمازگزاران در این مسجد به خاطر گرامی داشت سالگرد درگذشت فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام و همسر حضرت علی، گردی هم آمده بودند. علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، میگوید
هنگام نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یه بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند که مجروح‌ها به بیمارستان‌های مختلف شهر انتقال داده شدند.
رهبری قوای قضاییه استان سیستان و بلوچستان ابراهیم حمیدی گفته است حملگر در صف آخرین ازدحام می‌ایستاد که برای ادای نماز شام صف آراسته بودند و بر اثر ترکش او نیز کشته شد. حسین ساجدنیا گفته که یک حملگر کشته و یکی دیگرش بازداشت شد. علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، خبر داد که ماموران اطلاعاتی این استان چند تن از عاملان بمبگذاری شام پنجشنبه را بازداشت و بازپرسی کرده اند. به گفته او این گروه تروریستی زاهدان قصد بمبگذاری در منطقه های دیگر را نیز در سر داشته است. جلال سیاه، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی، تعداد بازداشت شدگان را 3 نفر گفته انگشت اتهام به سوی امریکا بلند کرده است که این بازداشت شدگان توسط امریکا برای انجام چنین حمله جلب شده اند. جلال سیاه افزوده که گروه های به گفته او تروریستی معاند یا خود دشمن نظام از هر فرصت برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند. احمد خاتمی، واعظ نماز جمعه در مسجد تهران، نیز دست داشتن امریکا و اسرائیل در حمله زاهدان را حقیقت بدون شک به قلم داده انگشت اشارت به سوی وهابی ها و سلفی های به گفته او شیطانیز کرده است. در گذشته نیز در چنین مواردی مشابه انگشت اتهام مقامات ایران به سوی کشورهای دیگر از جمله امریکا بلند می شد، ولی واشنگتن چنین اتهامات را در گذشته همیشه به شدت رد می کرد. با این حال گروه چریکی جندالله با ارسال یک نامه الکترونی به رادیوی آزادی حمله اخیر در زاهدان را حمله انتحاری خوانده مسئولیتش را بر عهده گرفته است. اما رادیوی آزادی واقعیت این نامه و این ادعای نشر شده از نام جندالله را تثبیت و تصدیق کرده نمیتواند. جندالله در گذشته نیز در سیستان و بلوچستان یک سلسله حملات انجام داده است که خونین ترینش حمله ماه فوریه سال 2007 بود که 13 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشته به جا گذاشت.
جندالله میگوید به خاطر دفاع از حقوق مردم سونی مبارزه میبرد، ولی مقامات ایران این گروه را به همکاری با شبکه القاعده متهم میکنند. بخشی اعظم از نزدیک 2.5 میلیون جمعیت سیستان و بلوچستان، بزرگترین ولایت از 30 استان ماموری ایران را بلوچهای سونی مذهب تشکیل میدهند. نیروهای دولت در این استان هممرز با پاکستان و افغانستان نه فقط با جنگیان جندالله بلکه با گروههای جنایی قاچاقبر مواد مخدر نیز در حال نبردند. بمبگذاری خونین در زاهدان همگی دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت. میرحسین موسوی یکی از چهار نامزد به این مقام گفته است حمله های نظیر این بمبگذاری مسجد حتما یا تحت تاثیر و یا با پشتیبانی نیروهای خارجی عملی می شوند. نامزد دیگر محسن رضایی این حمله را اقدام دشمنان ایران خوانده است که به باوری او می خواهند با کشتن تخم ترس و هراس مانع مشارکت وسیع مردم در انتخابات روز 12 ایون شوند. و مهدی کروبی یک داوطلب دیگری کرسی رهبری دولت ایران نیز گفته است هدف ترکش از اشتراک فعالانه در رایدهی منع کردن مردم بود.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من اسلم مومنزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
ساعت در شهر دوشنبه 9:31 می شود و در شهر پراگ 6:31. حالا توقف می کنیم، یک ترانه می شنویم و سپس برمی گردیم و صحبت را ادامه می دهیم.
بودی کجوی بی وفا، کردی بجان من جفا، خونی دلم رو ریختی، این ما خودم کیف و صفا، خونی دلم رو ریختی، خودت کیف و صفا.
از بی وفایی گم نزن، از تن حالی خیشتن، بکن گریبانی خدا، بیهوده میگویی سخن، بکن گریبانی خدا، بیهوده میگویی سخن.
حاجت نباشد بار بیان می باشد ایان، حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان، زیستم با امیدی تو بود آمد بزرخی من زیان، زیستم با امیدی تو بود آمد بزرخی من زیان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
پرهیز مذهبداران تاجیک از همکاری با مطبوعات برای خودی آنها دردسر ایجاد کرده است.
اوج گرفتن یک جنایت وزنین در ولایت ختلان، اوج گرفتن فروش شناسنامه ها.
مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند هیچ کس امر نداده است تا ورود افراد ریشدار به اداره های دولتی ممنوع شود.
داوطلبان مقام رئیس جمهور قرقیزستان از زبان دولتی امتحان می سپارند.
کشورهای آسیای مرکزی که از نظر آزادی مطبوعات از طرف سازمانهای حامی خبرنگاران همیشه بهای منفی گرفتند، در بعضی حالات با پنهان داشتن اطلاع مهم از جامعه خود را گرفتار دردسر میکنند. قضیه اخیر سر و صدا دایر به وجود گروه‌های غیرقانونی مسلح در شرق تاجیکستان که تمام کشور را فرا گرفت، یک نمونه از این رفتار مقامات رسمی است که بعداً در تاجیکستان مردم را آرام کردند و گفتند که هیچ مایه برای نگرانی نیست.
اما پنهان داشتن اطلاع از یگان ماجرا و دیگر مسائل مهم نه تنها خاص تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای مرکزی است. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی دایر به این موضوع گزارش مفصل دارد که با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند حکومت های منطقه با توجه به تجربه که در گذشته از مقابله با گروه های مسلح حاصل کردند، تا حد اکثر تلاش کردند جریان عملیات و عملکردهای خود را در شرق تاجیکستان و وادی فرغانه سری نگه دارند. هلبرت زالبر رئیس مرکز جلوگیری از نزاهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا وقتی در مورد این حوادث صحبت میکرد گفت به دلیل عدم اطلاع دقیق نمیتواند روشن بگوید که در منطقه چی میگذرد و فقط میتواند بگوید که در کیم کجای از منطقه وضع نامعتدل شده است.
если я говорю где-то это уже выражает нам очень мало известно об этом до сих пор.
وقتی من میگویم که در کیم کجای، این معنای اون رو دارد که ما در این باره کم اطلاع داریم و ما میگویم که وضع معتدل است و من هم یگان دلیل برای تغییر دادن این فکر نمیبینم. اگر ما به خریطه نگاه کنیم، حرفا درباره خطر از جنوب بهوده بوده نمیتوانند، اما امیدواریم که کشورهای سوی مرکزی از این گونه خطرها امین میمونند.
موجود ازبگات تکیخ یعنی
اولان آوازه ها پهن شدند که در شرق تاجیکستان یک گروه مسلح ناشناس پیدا شده است و نیز به قول شاهدان و اطلاع رسانه ها به این سمت حکومت تاجیکستان نیروهای امنیتی خود را فرستاد. اما مقامات دلیل این اقدام خود را به برگزاری یک عملیات ضد مواد مخدر موسوم به کوکنار 2009 رب دادند. با گذشت یک هفته از این آوازه ها در ولایت اندیجان فرغانه به تایید مقامات ازبکستان عملیات تروریستی صورت گرفت و آنها رسما دستاندرکاران را بندیت ها اعلام کردند. در رسانه های منطقه و جهان از کشته شدن آدمان از جمله کارمندان امنیتی ازبکستان و افراد غیر نظامی اطلاع پخش شد، اما روی تعداد کشته شدگان رسما و غیر رسمی اطلاع گوناگون پخش شد. مقامات ازبکستان گفتند که تبهکاران از حدود قرقیزستان وارد شدند. مقامات قرقیزستان این ادعا را رد کردند. به همین منوال در شرق تاجیکستان و ولایت اندیجان وادی فرغانه چی گذشت نهایت روشن نشد. از بس که این حدود از سوی مقامات امنیتی احاطه شده بودند، آن چی گذشت فقط برای مقامات معلوم بود و سوال مطرح هم این است که چرا مقامات همه گونه اطلاع دقیق را پوشیده می دارند. ایده از کارشناسان دلیل همچنین پوشیدگی اطلاعاتی را در آن می بینند که خود مقامات کشورها اطلاع دقیق نداشتند. رجب میرزا سرمحرر رادیو امروز می گوید حکومت ها به اطلاعی که خود باید پخش می کردند خود اعتماد نداشتند و افزود
شاید خودی اونها در اصل از اصلی واقعیت دیر آگاه شدن. از جانب دیگر فکر میکنم سببش اون است که این کشورها فهمیدند که اونها اون حادثه که در این منطقه به وجود میاد از دایره صلاحیت و امکانیت های اونها بیشتر است و از همین خاطر همه گونه برخورد و همه گونه واکنش نشان دادن به این حادثه ها میتوانیست به منفعتی نخرید مردم و هم نخرید حکومت ها.
در همین حال رشید غنی عبدالله کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید رفتار حکومت ها سنجیده و معمولی بوده است و از تجربه قبلی آنها در جنگ تاجیکستان و حوادث ماه می سال 2003 اندیجان برمی آید.
مرغزیده میگویند از ریسمون میترسد. تاجیکستان که در وقتش از یک مرحله گذشته بود که هر کس هر چی میگفت و همه چیز گویوک شد بود و تا اندازه این گفتگوزارهای بیهند و بیکنار نه یکی از عملهای متشنجگشتنی و در وقتش بود.
کارشناسان میگویند آنچه شفافیت یک شرط دموکرات تقاضا میکند تا اطلاع دسترس مردم باشد شاید تا زمانی از نگاه حکومت آسیای مرکزی به درد نخورد. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادستانی ولایت ختلان در تاجیکستان اداره شناسنامه‌دهی این ولایت را متهم کرد که به گفته دادستانی دادن شناسنامه‌های تقلبی را به یک انعنه و یا رسم تبدیل داده است. با گفته دادستانی بعضی از کارمندان این اداره حتی با شهروندان خارجی که می‌خواستند از طریق تاجیکستان به کشور دیگر مهاجرت کنند در عوض رشوه شناسنامه تاجیکستان را داده و آبروی کشور را به گفته نماینده دادستان در عرصه
بین الملل شناسنامه‌دهی ولایت قانون شکنی از طرفی بعضی از کارمندان اداره مذکور را اعتراف کرده است، اما مسئولان آن میگویند عیب شهروندان است که آنها را فریب داده و به هر راه شناسنامه های نو میگیرند. ادامه این موضوع جالب در گزارش ناصرجان معمرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان.
مقامات دوستانی ولایت ختلان از اداره شناسنامه‌دهی رئیست کارهای داخلی منطقه تقاضا کرده است از دادن شناسنامه‌های ملی و خارجی تقلبی به شهروندان دست بردارد و همچنین به درخواست‌های شهروندان سری وقت رسیدگی کند. این طلب مقامات دوستانی در یک جلسه شورای نهادهای انتظامی و قدرتی ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه پیش گذاشته شد. رستم خلیلوف، سردار شعبه نظارت عمومی دوستانی ختلان، در این رابطه
مناسبت خنوگ نظرانه، بی مسئولیتانه و جنایتکارانه بعضی از کارمندان میزی شناسنامه های شعبه های کارهای داخلی نسبت وظیفه های خدمتیشان و به شهروندان دیگر دولت ها غیرقانونی دادن شناسنامه های ملی باعث در قلمرو جمهوری و ولایت و حتی بیرون از آن بی ممانعت گشت و گذار نمودن شهروندان خارجی و به جنایت دست زدن آنها گردیده است. چنانچه به همگان معلوم بود دستگیر شدن یک گروه شهروندان دولت اسلامی افغانستان در سفر با شناسنامه های شهروند جمهوری تاجیکستان با قطاره بیشکک مسکو باشد که با عبروی بین القلقی دولت و ملت ضربه منفی رسانده بود.
هرچند آقای خلیلوف با تفصیلات این حادثه نپرداخت، اما گفت در رابطه برای به مجازات انتظامی کشیدن کارمندان اداره شناسنامه‌دهی با مقامات کارهای داخلی پیشنهاد شده است. دادستانی همچنین میگوید موارد زیادی بدون تحقیق و سنجش به شهروندان دادن شناسنامه نو بر عوض شناسنامه‌های گویا گم شده کشف شده است، در حالی که صاحبان چنین شناسنامه حجت خود را به شهروندان خارجی فروخته با بهانه گم شدن آن صاحب شناسنامه نو شدند. دادستانی ضمناً تقاضا کرده است که در رابطه با 38 پیشنهاد این نهاد آید به مجازات کارمندان اداره های شناسنامه‌دهی چاره ها اندیشیده شود. در همین حال ماموریت اداره شناسنامه‌دهی در رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان در شرح ادعاهای دادستانی آید به قانون شکنی های کارمندان مقامات شناسنامه‌دهی میگوید اکثرا چنین موارد با به خود شهروندان روی میدهند. سهراب اسماعیلوف، سردار اداره شناسنامه‌دهی رئیست کارهای داخلی ختلان:
راستی گپ خیلی بعضی خطاگی رو میشوند، اما حسابی شهروندان خود شهروندان حقوق بیرونی کردن میتونند. هیچ وقت کارمندان حفظ حقوق با این خطاگی رو نمیدن.
و اما موضوع بحث و بررسی دیگر در میانی مقامات دادستانی و رئیست کارهای داخلی ترتیب دادن شناسنامه های نو به مهاجران کاری میباشد که از کشور مهاجرت دیپورت شدند. طبق قانون مهاجران دیپورت شده تا 5 سال آینده حقوق بازگشت به کشور مهاجرت را ندارند. از این رو در وطن آنها نام و نسب خود را تغییر داده شناسنامه نو میگیرند که به ادعای دادستانی خلاف قانون است. رستم خلیلوف، مسئول دادستانی ولایت ختلان:
ساختکاری شناسنامه ملی برای عوض کردن نام و نسب یا رسم به حکم انعنه در آمده است. بعضی شهروندان جمهوری تاجیکستان طریق سودی از فدراسیه روسیه دپارتاسیه شده محض با مقصد گرفتن شناسنامه نو برای عوض نمودن نام و نسب خود شناسنامه های خارجی گرفتند. از طرف یک قطار کارمندان شعبه کارهای داخلی هنگام دادن شناسنامه و عوض نمودن آنها دست به جنایت زدند.
گذشته از این همه در رابطه با تاخیر در دادن شناسنامه های خارجی نیز مقامات شناسنامه دهی ولایت ختلان زیاد تنقید می شوند. اخیرا 59 ساکن ناحیه جلال الدین رومی به دادستانی شکایت بردند که تنها با گذشت 63 روز امکانی به دست آوردن شناسنامه های خارجی را پیدا کردند، در حالی که قانون مهلت حد اکثر یک ماه را برای انجام این کار معین کرده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
قانون شکنی ها در اداره شناسنامه‌دهی ولایت ختلان که به گفته دادستانی به حکم انعنه درآمده است. شنونده ارجمند، اگر شما هم دایر به این مسئله ابراز نظر کردن می خواهید، پس سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
فکر و اندیشه های شما برنامه های ما را جالب تر خواهد کرد و از همین خاطر همین حالا بنویسید. انتقاد هم باشد با که نیست می پذیریم و حالا خوب می بینیم که امروز کاربرانی سایت و شنوندگانی ارجمندی رادیو آزادی دایر به مسئله 30 سال ازدواج در تاجیکستان که موضوع میدان بحثی تارنمای بخشی تاجیکی بود چگونه ابراز نظر کردند؟ همایونی شهریار مسئله وبسایت رادیو آزادی نظر چند از کاربران وبسایت را خلاصه میکند.
در میدان بحث تارنما برای چند روز موضوع 30 سال اجازه ازدواج برای دختران را گذاشته بودیم و همکنون امروز آن را خلاصه میکنیم. درویش از قرغان تپه نوشته است هیچ ضرورت نبود که سنی اجازه ازدواج را بالا ببرند، چون که دختران پس از ختم مکتب اگر خوشی تحصیل کردن هم داشته باشند مبلغ ندارند که تحصیل کنند، برای همین یک سال حیاتشون بهوده نگذارد ازدواج میکردن و از پای زندگیشون میشدن. شهاب‌الدین هم از دوشنبه با درویش هم فکر است و میگوید کمیته زنان بهترش درباره بهداشت و حفظ حقوق زنان تمرکز کند. لطیف هم در هم‌آوازی با دیگران از روسیه نوشته است در تاجیکستان از این هم پرابلم های مهمتر موجودند. لطیف گفته است به این هم همه دوماتها در روسیه. لطیف فکر میکند که اینجا تایی کاسه نیم کاسه هست و شاید نیرنگ نو برای رواج کروپسیه باشد. یک داماد خواننده که خود را داماد معرفی کرده است این اقدام را جانبداری کرده است، زیرا بنوشتش در این یک سال به هر حال دختران باز عاقل‌تر و سالارتر می شوند، کم پستی و بلندی را می آموزند و به زندگی آماده می شوند. سلیم از قرغان تپه نوشته است مبتکران تغییر قانون بهترش یک بار شبانه از محله کریوای قرغان تپه گذر کنند. صاحب نوشته است سن ازدواج باید بالاتر برود تا دختران درس بخوانند و دانش اندوزند و کنیز شوهرانشان نشوند. صاحب به مردها مراجعه کرده است که زنان و دختران بیچاره را در انتخاب و اختیارشان آزاد گذارد. جهانگیر از دوشنبه 18 را هم کم میداند و پیشنهاد دارد که تا به 20 سالگی برداشته شود. خواننده دیگری نوشته است در روسیه در اول از سن 18 بود ازدواج، لیکن آنها با قانون‌های خیش تغییر درآورده سن ازدواج را تا به 16 سالگی پایین فرآوردند. این بحث واقعا هم جالب را با نوشته‌های شهرت از مسکو خلاصه میکنم که نوشته است با صد امید و آرزو از روسیه پول کار کرده برمیگردد و برای زنگری در وطنش باز نغمه بازی میکنند. شنونده‌های عزیز در این بحث نظرهای خیلی جالبی آمدند، بحث‌های تیز تون شده است. متاسفانه در رادیو امکان نداریم که همه آن را براتون بخونیم، ولی شما با آسانی میتوانید به تارنمای ما بیایید و این بحث را خودتون خونید و بیشتر از این در این بحث خودتون نیز شرکت نمایید.
بله، نشانه وبسایت ما تارنمای ما azadi.org و azadi.tj است. بعد از یک آگهی دیگر برمیگردیم و برنامه را ادامه میدهیم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی. در قرقیزستان که ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری دارد، داوطلب‌های به نامزدی به این مقام امتحان می‌سپارند. البته امتحان نه دایر به دانش‌های سیاسی و اقتصادی، بلکه امتحان از زبان دولتی که کدام از آنها زبان مادری خود را درست می‌داند و درست حرف می‌زند. درباره آنکه سنجش زبان‌دانی داوطلبان مقام ریاست جمهور در قرقیزستان چگونه می‌گذرد، گزارش داریم از میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در پایتخت قرقیزستان.
دختر آین امیدعلیева نامزد یگانه از بین زنهای قرقیزستان به مقام ریاست جمهور این کشور روز جمعه از سنجش زبان دولتی گذشت. این در حالی است که انشای خانم امیدعلیева را 8 عضو کمیسیه زبان دولتی غیر قناعت بخش شمردند، ولی بهای عمومی هیئت کمیسیه نامزد یگانه از بین زنها را نجات بخشید و به وی امکان داده شد که سبقت را ادامه دهد. باید گفت دعواگران مقام پرزیدنتی به اعضای 9 نفره کمیسیه زبان دولتی ثابت میکنند که زبان قرقیزی را مکمل میدانند. آنها به 3 سوال پیشنهاد شده در مدت 45 دقیقه پاسخ دهانی و خطی میدهند. قرمانبک باقیف رئیس جمهور وقت قرقیزستان، المازبک اتمبایف سابق نخست وزیر، تیمیر سریف رئیس حزب اخشمقار و باز 4 نامزد دیگر از سنجش زبان دولتی گذشتند و مبارزه را برای اشغال کرسی ریاست جمهور کشورشان ادامه خواهند داد. مراسم سنجش زبان دولتی در بینای حکومت این کشور صورت گرفته از طریق شبکه اول شرکت صدا و سیما مستقیم نمایش داده می شود. با گفته تاشپای جمعگلوف رئیس کمیسیه زبان دولتی قرقیزستان، دعواگران باری نخست سال 2000 از سنجش زبان دولتی گذشتند و در انتخابات پرزیدنتی سال 2005 باری دوم امتحان زبان دولتی برگزار شد.
برنچی یولی 2000-چی یول بولغان یکینچ سنف 2005 یلی بولغان
و افسود بار سوم است که نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان از سنجش زبان دولتی میگذرند. با گفته تاشپای جمعگلوف فقط شخصان پرزیدنت انتخاب میشوند که زبان دولتی را دانند.
یه مملکت تیلی بلگن گانه کشی قرغز ریسپولیکاسن جرانان پرزیدنت بولو شایدان را آلاد.
تأکید گردید که از 9 عضو هیئت کمیسیای زبان دولتی باید 5 نفر آنها با پاسخهای دعواگر مقام پرزیدنتی بهای مثبت گذارند. با گفته ایده از همصحبتان ما از طریق شبکه تلویزیونی مستقیم نمایش دادن جریان امتحان زبان دولتی شهادت می‌دهد که قرغیزستان با ارزش‌های دموکراتی ارج می‌گذارد. الماسبگ اتمبایف جاری نمودن امتحان زبان دولتی را یک قدم بسا مهم در افزایش نفوذ زبان قرغیزی ارزیابی کرد. آسیا سسقبایوا رهبر سازمان غیر دولتی اینتربلیم امتحان زبان دولتی را نقض حقوق دعواگران مقام پرزیدنتی خوانده است. با گفته این خانم در زمان پرزیدنت سابق اسقر آقایف سنجش زبان دولتی به خاطر رفع مخالفان این پرزیدنت استفاده می شد. ولی نظیره تاشخوجایوا یک کارشناس مستقل قرغیز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت.
У него-то функция какова, что он всегда будет на людях, всегда на телевидении, на радио, он будет публично выступать.
Ба гуфтаи ин ҳамсоҳбати мо, раис ҷумҳур шахс аст ки ҳамеша аз тариқи шабакаҳои телевизион ва радио зиёд сухан мегӯяд. Аз ин лиҳоз, президенти оянда бояд аз ин гуна санҷиш бигзарад. Назира Ташхуҷоева афзуд, ки агар президент соҳиби нутқи равон бошад, тарафдорони бештар пайдо мекунад.
Что вот эта система даже экзаменовки, она помогает нам свою позицию определить.
Ба ақидаи ин ҳамсоҳбати мо, ҳатто баъди тамошои ҷараёни имтиҳонсупорӣ вай аллакай дақиқ намуд, ки аз кадом номзад пуштибонӣ хоҳад кард. Бино ба суханони назира Ташхуҷоева, аз ним бештари депутатҳои парламони Қирғизистон фақат ба забони русӣ суҳбат мекунанд. Мавсуф гуфт, ки ин депутатҳо забони модарии худро намедонанд. Ногуфта намонад, ки боз чаҳор даъвогари дигар аз забони давлатӣ имтиҳон месупоранд. میراسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سنجش زباندانی داوطلبان به مقام ریاست جمهور در قرغیزستان یک آگاهی دیگر داریم و سپس برنامه را از استودیوی دوشنبه همکارم اسلمی مومینزاد ادامه می‌دهد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حکومت ناحیه رشت سر و صداها در خصوص دستور رئیس این ناحیه را رد کرد که گویا وی ورود افراد رشتار به اداره های این ناحیه را ممنوع کرده است. اما برخی از مردم محلی گفتند که خودشان شاهد بودند که رئیس ناحیه رشت در این باره در مجلس صحبت کرده است. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از رشت گزارش می دهد.
صبح امروز چند نفر در صحبت با ما گفتند گویا در یکی از جلسه‌های حکومت ناحیه رشت تاکید شده است به افرادی که با توپی سفید، جامعه سفید و ریش وارد اداره‌ها می‌شوند پذیرفته نشوند. ما با چند نفر ساکنان این منطقه صحبت کردیم. برخی از آنها با تعجب می‌گفتند علت چنین دستور با جامعه سفید و توپی سفید وارد نشدن و اداره‌ها برایشان روشن نیست و آنها می‌خواهند مقامات این ناحیه اصل این مسئله را روشن بسازد. و اما برخی از ساکنان دیگر از شنیده های خود گفتند در یکی از جلسه ها به مسئله لباس پوشی تاکید شده است. رحمان علی صبوروف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این رابطه میگوید:
ما از سخنهای مردمی که در جلسه اشتراک داشتند شنیدیم که مثال پوشیدن توپی های سفید و یک دیگر لباس هایی که اونو مثلا از ما نیستند گفته. من چی بکنیم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و لباس سفید داشتن که سفید لباس هایی یک پوکی است و وقتی که ما در دولت دموکراتی زندگی میکنیم هر مثلا ترسی لباس هایی که اونو خیلی شخصی ما هست.
اما دولت پاچو مرزوی و معاون رئیس ناحیه رشت وجود این همه سخنها را رد نموده اون رو جز تهمت و بهتان پیش نخوند و در همین حال کمال بگزاد نماینده مرکز مطبوعاتی رئیس ناحیه رشت و اداره ها معنی افراد توپی پوش جامعه سفید پوش و رشتار رو کاملا به پایه خوند و ای گفت رئیس ناحیه رشت روزهای چهارشنبه و شنبه شهروندان را نوابسته به چگونگی لباسیان ها قبول میکند.
در مورد اون که گویا با چنین لباس یعنی با ریش با توپی سفید با چکمن و دیگر وارد حمت ناحیه گشتن ایشان من کرده شده است و اندیشه من جز یک بختانی نوبتی دیگر چیزی نیست. اینکه مردم در نظر دارم ناحیه رشت بیش از 90% آنها با جامعه و ریش و بعضی سلای و دیگر لباس های ملی میگردن. پس ما حکومت محل به 90% مردم که به چنین لباس باشن کار نکنیم، پس ما به چی کار میکنیم؟
و این هم برای اولین بار است که سر و صداها در رابطه با فرهنگ لباس پوشی در این موضع شنیده می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ردی سر و صداها دایر به یک دستور عجیبی مقامات ناحیه رشت.
و در پایان برنامه خبرنگاری رادیوی آزادی نظرالله لطیف ما و شما را با رویدادهای ورزشی از تاجیکستان آشنا می کند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته جنگ تن به تن در شهر تاشکند ازبکستان 4 مدال به دست آوردند. علی جان دولتف در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. قیام میرزایف در وزن تا 85 کیلو صاحب مدال نقره گردید. دو نماینده دیگری تاجیکستان فیاض مولایف در وزن تا 65 کیلو و عظیم جان ویدولایف در وزن تا 70 کیلو با مدال های برنجی سرفراز شدند. خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی سامبو که از 1 تا 6 ایون در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت خواهد کرد. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت سبقه قطعوی بین نورسان و جوانان و بزرگسالان دایر می شود و افزود
دسته تاجیکستان در این مسابقات در سه نمود گوشتین سامبو، یعنی که سامبو ورزشی و مبارزه تن به تن میگیم سامبو رزمی اشتراک میکنه و همچنین در بین زنان نیز مسابقه یعنی که صورت میگیرد.
با گفته ای آقای عبدالله به هیئت دسته منتخب تاجیکستان گوشتگیران معروف کشور به مثل نبی محمد خورکشف، اکمال دین کریموف، عین دین قربانوف، نگاره علیماتوا، دلبر سلطانوا و دیگران شاملند. و خبری آخرین برای مخلصانی فوتبال، دسته ریگر تدزی ترسونزاده در بازی موقوف مانده دوری هفتمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم سپیتامین ناحیه سپیتامین با حساب 2-0 پیروز شد. ولی پس از این بازی موقع دسته ها در جدول مسابقه تغییر نیافته است. وحش قرغان تپه با 22 امتیاز در جای اول قرار دارد. خوجند خوجند با 19 امتیاز در جای دوم و ریگر تدس با 17 امتیاز در جای سوم می باشند. بازی های دوری آخرینی مرحله اولی مسابقه روزهای سوم و 31 می برگزار می شوند. از جمله در بازی های مرکزی دوری نهم بیگاه یک شنبه ریگر تدس در میدان خود با وحش و پروازی بابا جان غفوروف با خوجند رقابت خواهند کرد. نرسالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این ساعت من اسلم مومنزاد و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 صبح به وقتی دوشنبه آغاز می شود. شب بخیر و خدا نگهبان.
چی صحرا، چی توفانی در، چی کوه و چی صحرا.